نوسان قیمت ها و افزایش رو داشتیم و علت اصلیش هم افزایش قیمت ارز بوده و یه مقداری خبرهای سیاسی اقتصادی اینها موضوعاتی بود که تحت تاثیر بازار داخلی ما رو قیمت طلا و سکه رو رقم زد که میگم علی‌رغم کاهش جهانی ما افزایش داشتیم.
چرا این اتفاق میفته آقای بدرفشان؟ چرا مثلا جهان کاهش پیدا میکنه ما افزایش؟
خب ببینید تجربه نشون داده ما اگه دو هفته پیش که داشت تدریجی قیمت طلا میرفت بالا ولی بازارهای داخلی ما قیمت ارز رو 142 تومن استوب زده بود و قیمت طلا با اینکه اونس جهانی میرفت بالا ما از بازارهای جهانی هم پایین تر بودیم.
درسته.
قیمت ارز خودش خیلی نقش محوری توی بازار داخلی ما داره. حالا کنارش عرضه و تقاضاست که خب تقاضا خیلی الان پررنگ نیست و مردم هم نسبت به خریدشون یه مقداری شک و تردید دارن که آیا این افزایش ها واقعا خب توی این نوسانات هم همکارای ما الان متضرر میشن توی واحدهای صنفیشون چون ثبات قیمت ها رو ندارن و مردم هم نسبت به خریدشون یه مقداری اطمینان ندارن و این نوسانات باعث شده که اون شرایط بحران و رکودی که در هنر صنعت ما بوده یه مقداری افزایش پیدا کنه و هرچی هم میریم جلو که امیدواریم یه مقداری ثبات قیمت ها رو داشته باشیم ولی متاسفانه اتفاق تا الان نیفتاده. امروز هم خب علی‌رغم این که ما کاهش اونس جهانی 137 دلاری داشتیم بازار ارز ما از 556 تومن رفت به 161 تومن و همین مسئله باعث شد که ما افزایش قیمت رو داشتیم و حالا یک کنارش هم خبرهای سیاسی اقتصادی هم تاثیر داشت.
بله اینم هستی به هر حال اخبار روزم بی تأثیر نیست اما اینا بیشتر وقتی که قیمت رو ما به این شکل میبینیم آیا صرفا قیمت به خاطر جنبه اصلاحی قیمته یا نه واقعا یه روند سعودی هم باز پیش رو داریم؟
نه یه ما ببینیم ما چند تا عاملی که هر تو بازارهای جهانی خودش یکی از عاملهای اصلیه برای حالا افزایش یا کاهش.
بله
بازار داخلی ما متاسفانه متفاوته. یکیش گزینه اولش بازار جهانیه که اگه افزایش یا کاهش باشه باید تمام دنیا تحت تاثیر اون افزایش و کاهش داشته. منطقه در بازار داخلی ما قیمت ارز تأثیر گذاره تو این نوسان افزایش یا کاهش مثل الان که کاهش اونس رو داشتیم ولی افزایش قیمت ارز باعث شده که ما یه مقداری بیشتر افزایش رو داشته باشیم. عرضه و تقاضا نقش خیلی مهمی داره که خب تقاضا ما از ابتدای سال یک شرایط نوسانات به حد اکثر رسیده باعث شده که خیلی ما شاهد ثبات نباشیم. کنارش خبرهای سیاسی اقتصادی هم خب خیلی توی بازار داخلی ما نقش پررنگی داره هم تو کاهش و هم افزایش.
بله بله.
اگه خبرها خوب باشه کاهش داریم، اگه خبرها خدای نکره تنشی باشه این مقداری افزایش داریم.
بله بسیار خوب. یه سوال خیلی کوتاه هم میخواستم بپرسم که محبت دارید بازار طلا در مقایسه با سایر دارایی های هم مثل دلار و اوراق قرضه چه وضعیتی داره؟ اونم معمولا با همدیگه همخونی هایی دارند.
بله خب البته ما تا سال گذشته بازار طلا و ارز با هم برابری داشت، یعنی نوساناتشون بین 1 تا 5% بود ولی الان حدود تقریبا 8 ماهه بازار طلا از بازار ارز سبقت گرفته و حدود تقریبا 38% ما بازار طلا افزایشش از بازار ارز بیشتر بوده. این یک عامل بوده. حالا بازار نقره که دیگه از همه این بازارها سبقت گرفته ولی خب یه بازاریه که جدیداً پررنگ شده بازار نقره و خیلی هنوز اون ثبات نسبی شد هم تو بازارهای جهانی و داخلی پی نکرد چون تا 2 سال پیش بازار نقره اصلا خیلی پررنگ نبود. الان حدود 1.5 سال تا 2 ساله که هم بازار جهانی و هم داخلیش و هم خریداراش زیاد شدن ولی یه مقداری مبادلاتش شرایطش هنوز ثبات نداره. چرا؟ چون مردم وقتی که خرید میکنن موقع فروش سریع نمیتونن اونو تبدیل بکنن.
بله
و یه بازاریه که جدیداً شکل گرفته و پررنگ شده و یه مقدار ولی حالا الان از دلار از قیمت ارز افزایش پیدا میگم برابریش همیشه بین 1 تا 5% بود الان حدود از خرداد ماه به این ور حدود 37% ما افزایش 37 تا 38% طلا افزایشش بیشتر از ارز.
بله بالاخره آیه بزرگوار نوبت به ما نقره کارم رسید دیگه. بالاخره چرا ما همش از طلا تعریف میکردیم، حالا خودمون سلامت باشید ان شاء الله که خیر باشه اونچه که برای مردم عزیز هست. متشکرم از شما. ان
شاء الله که ثبات قیمتا رو داشت.
بله بله، این از هر چیزی مهمتره. متشکرم از شما جناب آقای نادر بزرگوار، رئیس محترم اتحادیه طلا جواهر و نقره تهران، که با ما دقایقی همراه بودن. متشکرم ازتون، سلامت باشید، خداحافظ. اما همچنان با ما همراه باشید، میخوایم بریم سراغ یک برنامه دیگه. میخوایم در این برنامه مؤلفه های محترمی بنیادین گفتمان انقلاب اسلامی از نگاه امام خمینی رحمت الله علیه رو بشنویم در برنامه طلوع ماندگار. با ما همچنان همراه باشید.
طلوع ماندگار.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، به ویژه برنامه طلوع ماندگار خوش آمدید. این برنامه کاریست از گروه سیاسی رادیو گفتگو که به مناسبت دهه فجر تهیه و تقدیم شما شنوندگان عزیز میشه. موضوع این قسمت از برنامه طلوع ماندگار، نگاهی به مؤلفه های بنیادین گفتمان انقلاب اسلامی از نگاه امام خمینی رحمت الله علیه هست و دعوت میکنم تا پایان برنامه همراه ما باشید. ۳۰۱۰۱۰۳۵ سامانه پیامکی ما هست و شما شنوندگان عزیز میتونید نقطه نظرات خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید. همینطور که ابتدای برنامه هم خدمت شما عرض کردم، میخوام نگاهی داشته باشیم به مؤلفه های بنیادین گفتمان انقلاب اسلامی از نگاه امام خمینی رحمت الله علیه. و اینجا در استودیو میزبان جناب آقای دکتر سید مصطفی رضایی، پژوهشگر حوزه فرهنگ و تمدن. آقای دکتر رضایی به شما سلام عرض میکنم، خوش آمدید به برنامه طلوع ماندگار.
سلام عرض میکنم خدمت شما مجری محترم و شنوندگان عزیز و ارجمند.
زنده باشید. اگر موافق باشید ارتباط تلفنیمون هم برقرار شده با آقای دکتر خدایی، کارشناس مسائل سیاسی. آقای خدایی به شما سلام عرض میکنم، خوش آمدید به برنامه طلوع ماندگار.
سلام و عرض ادب خدمت شما کارشناس محترمتون و شنوندگان عزیز و نجیب، در خدمتتون هستم.
زنده باشید. آیه خدایی، با شما میخوایم شروع کنیم. راجع به مؤلفه های گفتمان انقلاب اسلامی از نگاه امام خمینی میخوام از شما بپرسم، این که به نظر شما این گفتمان انقلاب اسلامی چطور تعریف میشه از نگاه امام خمینی رحمت الله علیه؟
ببینید، من ارجاع میدم به مقایسه انقلاب ها. حالا اینایی که اهل تحقیق و پژوهش هستن، اگر یه وقتی بذارن مقایسه انقلاب های مطرح دنیا رو با انقلاب اسلامی تو برنامه بذارن، خیلی چیزها در مقایسه تطبیقی واضح و شفاف میشه. همین نگاه بنیادین حضرت امام و نگاه جامع و متفکرانه ایشون. اولا نسبت به حضرت امام، برخی میان روی یه موضوع یا یه مؤلفه ایشون تمرکز میکنن، برخی مثلا تو بحث مردم سالاری ایشون یا بحث ولایت مداری، بحث ولایت فقیه و زعیم شیعه از دیدگاه ایشون تاکید میکنن، ولی حضرت امام رو باید منظومه‌ای و کلمه‌گرانه شناخت. امام یک منظومه فکری داشت که اجزا و عناصر مختلفی داشت، نباید قسمتی از اندیشه و مبانی امام رو که موافق اون هستیم که بعضاً توسط بعضی جریان اتفاق میافته معرفی بکنیم. اسلامی که امام معرفی میکنن اسلام جامعه تو علوم مختلف، مغالطه جزنگرانه به کلام امام نباید داشت که بعضاً برخی انجام میدن، حالا توی مصاحبه ها و مناظره ها غیره. امام بنیانهای فکری، مباحث نظری، نظامات اجتماعی و هم مباحث اخلاقی و عرفانی که معرف یک شخصیت شجاع جامعه نگر هست رو از زوایای مختلف میشه به ایشون نگاه کرد. توحید عرفانی تو مواضع حرکت ایشون قبل از انقلاب مصادیق زیادی داشتم. بعد امام تو بعد عرفانیشون تو کنار بعد اجتماعیشون اهمیت خیلی زیادی میدادن و اینها برای امام جدا از هم نبود، در هم تنیده بود. معنویت و عرفان و سیاست رو عین هم مبتنی بر توحید میدونستن. در این انقلاب و ورود به کشور مصاحبه معروفی داشتن حضرت امام که یکی از مصادیق معروف این نگاه توحید عرفانیه. بعد توی سیاستگذاری ایشون توی دفاع مقدس و برهای مختلف این مؤلفه و نگاه حضرت امام خیلی واضح بود. اسلام توحیدی عرفانی تجلی بخش در عرصه‌های اجتماعی منشور منش حضرت امام بود. یک تحول پایدار بنیادین انجام داد که جلوه های اون رو حتی در کشورهای مختلف، حتی غیر مسلمان ها که خارج از منطقه ما هم هستن میتونید ببینید. پس فقط بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران نبودن، تحول هم تو مبانی فکری، نظری، جامعه شناسی سیاسی دنیا ایجاد کردن. حضرت امام نه فقط یه فقیه، متفکر جامع، حکیم، فیلسوف، عارف، مسلط به علوم حوزوی بودند. در مصادیق مختلف واضح بود که علوم جدید رو میشناختن، فیلسوفان، جامعه شناسان و روشنفکران غربی رو میشناختن. نشون از اشرافیت زیاد ایشون در علوم مختلف بود. یک دسته از علومی که امام قبل از اینکه به فقه شهرت پیدا بکنن تو اون علوم شهرت داشتن. مصادیق مطرحش فلسفه و عرفانه. از مصادیق مطرح حضرت امام که مشورت، شجاعت، امیدآفرینی ایشون خیلی برجسته بود میشه اشاره و تأکید کرد. این ما میتوانیم رو گفتمانسازی امام باید بدونیم که بعد از انقلاب این موضوع رو گفتمانسازی کردن که انشالله به مرحله تمدنسازی هم برسیم.
بسیار خوب. بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای دکتر خدایی، کارشناس مسائل سیاسی، که در برنامه طلوع ماندگار با ما گفتگو کردید.
زنده باشید.
با شما خداحافظی میکنم.
وقتتون بخیر.
متشکرم. با شما خداحافظی میکنم. آقای دکتر رضایی، در ارتباط تلفنی آقای خدایی اشاره کردن به اینکه باید انقلاب اسلامی به صورت مقایسه‌ای و تطبیقی بررسی بشه تا بیشتر مؤلفه ها و گفتمان انقلاب اسلامی رو بشه راجبش صحبت کرد. موضوعات مختلفی رو مطرح کردن، اینکه نگاه امام خمینی رحمت الله علیه باید به صورت منظومه‌ای و جامع دیده بشه. تحلیل شما در این باره چی هست و اینکه به نظر شما مهمترین مؤلفه های گفتمان انقلاب اسلامی از نگاه امام خمینی رحمت الله علیه چی هست؟
خب تشکر میکنم از شما و کارشناس محترم که فرمودند. بله، هم نگاه تطبیقی خیلی نیاز هست واسه شناخت انقلاب اسلامی و هم نگاه تاریخی که مرتبط با هم. من اتفاقا میخوام روی همین نگاه تاریخی هم تأکید کنم که ببینید بعد از حالا جریاناتی که بعد از جنگ جهانی اول و دوم اتفاق افتاد در منطقه حالا غرب آسیا و جهان اسلام که بعد از فروپاشی امپراتوری عثمانی و اتفاقاتی که افتاد، جریان استعمار غرب و استیلای غرب نسبت به جهان اسلام اتفاق افتاد. این جریانی بود که تو خیلی از کشورهای این منطقه به وقوع پیوست و خب حالا محصول خودشو داره، مشکلاتی که ایجاد کرد. خیلی از ملت‌ها خب از جهت منابع ثروت‌هاشون دچار مشکل شدن یا از جهت نظام سیاسیشون، و کم کم تو این 100 سال اخیر توی جهان اسلام و منطقه هویت جمعی و ملی و هویت جهانی جهان اسلام به این سمت رفت که بتونه استقلال خودش رو حفظ کنه از این استعمار. و در جهان اسلام جریانات مختلفی شکل گرفت، جریانات که هدف اصلیش بیداری و آگاهی به ملت‌های مسلمان بود توی این منطقه، که حالا سید جمالدین اسدآبادی بگیرید تا اقبال لاهوری تا اندیشمندان دارن دیگه توی شبه قاره هند، توی مصر جماعت اخوان المسلمین، و حالا توی نگاه‌های ملی جریانات ملی مثل جمال عبدالناصر و تو ترکیه، بالاخره جریاناتی بود که خب محور اصلیشون مقابله با استعماری بود که از جهت غرب بر این کشورها غالب شده بود که این استقلال طلبی رو بلند ایجاد کرد. در اندیشه اسلامی و اندیشمندان مسلمانی که وجود داشتند، بخشی از اونها نگاهشون به احیاء تفکر دینی بود. یعنی خود جریان احیاء تفکر دینی حرفش این بود که خود منابع اسلامی و منابع دینی صرفاً باسایه عبادات و مسائل فردی نیست، از خود جریان اسلامی میتونه نگاه بیداری، نگاه احیاء هویت در بیاد که مقابل استعمار در واقع بیسته و میشد استقلال از اون استعمار. در کنار این بحث آزادی مطرح بود و آزادی از استکبار داخلی، یعنی هر دو مطرح بوده، هم چون حکومت ها غالبا دستشانده بودن یا دستشانده مستعمر استعمارگران بودن، نگاه این بود که هم استقلال از استعمار خارجی باشد و هم آزادی از استکبار داخلی. و این جریان ادامه داشت، جهان اسلام و خود ملت ها این رو مطالبه داشتن تا رسید به انقلاب ما. یعنی خود جریان انقلاب اسلامی هم متأثر از همین جریانات جهان اسلام بوده، همونجور که آقای دکتر خدایی هم فرمودند. نگاه تطبیقی مهمه که ما می‌بینیم که در خود نگاه انقلاب اسلامی و امام خمینی هم باز همین مسائل مطرحه، یعنی همون استقلال نسبت به مستکبری، نسبت به استعمار خارجی. حالا اون موقع خود استعمار نگاه استیلایی که آمریکا داشت بر ما و کشورهای دیگه‌ای که وجود داشتن، و آزادی از استکباری که خب نظام شاهنشاهی داشت که اون هم خب بحث خودشو داره. لذا همون شعارهای انقلاب ما همون شعارهایی بود که در واقع توی این مسیر مطرح بوده، یعنی توی این جریانات تاریخی مطرح بوده، هم استقلال طلبی از استعمار و هم آزادی نسبت به استکبار داخلی. این در واقع میشه جنبه سلبی این مبانی و این مسائل. جنبه ایجابی هم داشته، یعنی خود همین بازیانت جهان اسلام گفتن خب اینا بالاخره برن، این استعمار بره، این حکومت ها برن، چی بیاد جاش؟ بحث این بوده که بالاخره تأسیس حکومتی باید بشه، که حکومتی مبتنی بر نگاه دینی و ملی که از ایده و اندیشه اسلام سیاسی برمیاد. باز اسلام سیاسی یعنی اسلام و دینی که با قدرت پیوند داشته باشه، با قدرتی در خدمت مردم قرار بگیره، قدرت فقط در خدمت یه عده خاص نباشه که بتونن چپاول کنن. اصل اسلام سیاسی بود که نسبتی برقرار کنه بین مفاهیم دینی و قدرت مادی، که حالا قدرت سیاسی، قدرت فرهنگی هر کدوم از اینا هست. و اسلام سیاسی که نگاهش این بوده که باید اسلام به قدرت برسه و از طریق قدرت به مردم خدمت کنه، این ایده و انگیزه ای بوده که باز انقلاب اسلامی هم شکل گرفته. خود امام خمینی خب تو این حوزه، هم در حوزه فقه هم حوزه فلسفه و عرفان، این بحث رو مطرح کردن که اسلام احکامی دارد که خیلی از اینها جنبه های سیاسی داره، و همونها بحثی بوده که ایشون در طول دوره نهضت انقلاب اسلامی مطرح کردن. و طبق اون بحث نظریاتی ولایت فقیه و بحث های دیگه، این باعث شد که برسه به همون حکومتی که مبنای اسلام باشه و البته با جایگاه مردم، یعنی تو نگاه امام باز تفاوت داشته با بعضی اندیشمندان دیگری، ولی امام خمینی اتفاقا نگاهشون هم جنبه اسلامی داشته هم جنبه ملی، یعنی از جهت هم مهم بوده جایگاه مردم، که میرسه به همین جمهوری اسلامی. یعنی باز اون شعار انقلاب اسلامی که استقلال آزادی جمهوری اسلامی، این خودش هر کدوم یه مفاهیمی بوده که در طول تاریخ شکل گرفته و مطالبه مردم بوده و دیگه به این شکل بروز پیدا کرده. و حالا جمهوریت که بحث خودشو داره، یعنی جایگاه مردم، نقش مردم در خود حکومت، در انتخاب مسئولین، در انتخاب افراد دیگه که باز از مبانی فکری امام خمینی بوده، و اسلامیت هم که گفتیم همون اسلام سیاسی که مطرح بوده. و این در هم طول نهضت امام خمینی در از 15 خرداد تا خود انقلاب و هم بعد از اون، این کم کم تکوین پیدا کرده، کامل شده. البته نقایصی داشته، نیاز به آسیب شناسی هم داشته، ولی کلیت اون مبنایی که وجود داشته این مواردی بوده که خب در طول این تاریخ مطرح شده و هنوز هم لازمه که واسه استمرار انقلاب اسلامی برای این مفاهیم تأکید بشه.
بسیار خوب. آیه دکتر رضایی، شاید سوال شنوندگان هم این باشه که چرا علارغم این که شما اشاره کردید به اون سبقه تاریخی که جریان‌های مختلف در کشورهای مختلف این موضوع رو دنبال می‌کردن، منجر شد به انقلاب اسلامی و شکوفایی انقلاب اسلامی؟ یعنی چه مؤلفه‌هایی اضافه بر اون چه که در کشورهای دیگر و جریان‌های استقلال طلب به دنبال اون بودن ایجاد کرد امام خمینی رحمت الله علیه که باعث انقلاب شکوهمند اسلامی شد؟
درست. ببین، امام خمینی چون هوشمندی خوبی داشتن، ایشون بر مؤلفه های ملت ایران تأکید کردن. یعنی ببینید، بالاخره چون حکومت پهلوی و حالا قبلش قاجار یه بخشی از مواجههشون با مسائل دینی بود و اینها رو نفی می‌کردن و بعضن اعمالی مقابل مناسک دینی انجام میدادن، این خودش باعث شده بود که بسیاری از مردم که بالاخره مردم مسلمان و دینداری بودن، مردم ایران، این واکنش داشته باشن. خب امام خمینی روی این تأکید کرد، یعنی روی هویت دینی تأکید کردن، هم روی هویت ملی. یعنی امام خمینی باز این جنبه هویت ملی رو هم داشته، یعنی خیلی از منافع ما، بحث مثلا صنعت نفت، بخش از خیلی از ثروت‌های ما، انفالی که وجود داشته رو باز در حکومت پهلوی اینها بهش بی‌توجهی شده، یا حتی در توزیع منابع عدالت اجتماعی برقرار نمی‌شده، و اینها رو امام خمینی در واقع روش دست گذاشتن و این مطالبه‌ای که شکل گرفت، این در واقع عدالت‌خواهی که در مردم بود رو ایشون تأکید کردن، و این باعث شد که خود حرکت انقلاب اسلامی خیلی شکوفا بشه. یعنی چون نیازهای مردم بود، خیلی از ظلمی که در واقع در نظام شاهنشاهی بود، این باعث شد که خود مردم هم در واقع براشون این حرکت معنا پیدا کنه، و امام خمینی رو این تأکید کردن و این مسیر رو رشد دادن. حتی این مسیر توی منطقه هم تأثیر داشت، یعنی تو خود منطقه گروه های مختلف آزادی بخش نه. اسلامی و مقاومت منطقه اینا خیلی متأثر بودن. حتی مثلا جنایات مثل اخوان المسلمین اونها اون اول انقلاب خیلی متأثر بودن از جنایات انقلاب، چون یه روح جدیدی به جریان اسلامی و جریان احیای فکر اسلامی و حکومت اسلامی در منطقه دمیده شد، و این باعث شد که جریانات قوت جدید بگیرن و مسیرشون ادامه بدن.
بله. آقای دکتر رضایی، به همین موضوع و جنبه بین‌المللی انقلاب اسلامی میخوام اشاره کنم، اینکه نه تنها در داخل مردم ایستادن، همراهی کردن با امام خمینی رحمت الله علیه، بلکه در خارج از کشور هم گویا دلها تسخیر شد. یعنی اون شعارهایی که شما اشاره کردید در جریانهای مختلف در کشورهای مختلف سر می دادن، گویی که با شکوفایی انقلاب اسلامی داشت تحقق پیدا می کرد. راجب این جنبه بین المللی هم برای ما بگید، و نگاهی که گفتمان انقلاب اسلامی و امام خمینی رحمت الله علیه بر صادرات انقلاب اسلامی و جنبه بین المللی و منطقه اون داره رو برای ما بفرمایید.
همونطور که گفتم، اون جریان احیای فکر دینی که در جهان اسلام شکل گرفت، خب خیلی وقتا یعنی مطرح شد، خیلی جهات جوامع استقبال کردن، ولی به نتیجه نرسید. این داخل کشورها به اون معنا به نتیجه نرسید که مثلا بتونن یه تشکیل حکومتی بدن، یه جریان رو افتاد که مثلا بتونه به مبنای نگاه اسلامی مردم خدمت کنه. وقتی که انقلاب اسلامی اتفاق افتاد، انگار که ملت‌های منطقه نیاز حداقل 100 ساله رو بهش پاسخ داده شده، یعنی براشون اینجوری بود، و این نیازی در وجودشون قرار داشت، توسط انقلاب اسلامی شکل گرفت، و همین باعث شد که احساس کنن که اصلا انقلاب اسلامی صدای اونهاست، و بسیاری از ملت‌های منطقه، ملت‌های مظلوم منطقه با این ارتباط گرفتن، چون نیاز واقعیشون پاسخ داده شد. هم بحث مقابله با استعمار و هم بحث مقابله با استشبار، این هر دو در جریانات منطقه مؤثر بود. و خب ببینیم بعد از انقلاب هم جریانات مقاومت، حتی مثلا اولین کسایی که ایران اومدن آقای یاسر عرفات بود که ایشون جریان فتح رو در فلسطین داشتن، خب ایشون جریان مقاومتی داشتن در مقابل اسرائیل، و ایشون اومد چون دید ملت آزادی بخشه. یا مثلا جریانات حتی میگم اخوان المسلمین توی مصر یا حتی جریانات توی هند و پاکستان و شبه قاره هند بودن، اینا همه متاثر بودن از انقلاب اسلامی. و حالا ببینیم بعداً توی دوره‌های بعدی، همون سال‌های بعدی، جریان مقاومت حزب الله، مقاومتی که جهاد اسلامی بود، شکل گرفت توی منطقه فلسطین و خیلی از این جریانات با حضور انقلاب اسلامی میشه حتی در عراق، چون قبلا حزب الدعوه وجود داشت، حزب الدعوه خودش مبنای تشکیل خیلی از جریانات انقلابی عراق بود، اونها با ما ارتباط گرفتن که توی جنگ ایران و عراق ما دیدیم نمونه‌شو، یعنی خود اون سپاه بعد که شکل توی جنگ شکل گرفت متأثر همون جریاناتی بود که باز انقلاب اسلامی در واقع تأثیر پذیرفته بودن و اونها تونستن که تو همون جنگ هم به ما کمک کنن و در سوریه اتفاقا سوریه هم جریاناتی بودن که به ما پیوستن و در واقع کل منطقه متأثر از انقلاب اسلامی شدند و حرکت‌های رهایی بخش و آزادی بخشی شکل گرفت. حالا میشه هر کدوم رو بررسی کرد که بشه مثلا نتایجی رسیدن، ولی این مسیر مهمی رو جلوی ملت‌ها باز کرد که آیا چه میشود مبتنی بر نگاه دینی، نگاه ملی، بدون وابستگی به قدرت‌های خارجی، بدون پذیرفتن سلطه و استعمار اونها، هر ملتی مسیر خودش رو باز کنه که البته خب با موانع و با مشکلات و با مخالفت‌ها و مسائلی مواجهه دیگه. ما خودمون هم با جنگ مواجه شدیم، هم با تحریم‌ها و مسائل دیگه، ولی بالاخره اون ارزش آزادی، ارزش حیات مستقل رو کسب کردیم و این واسه ملت‌ها مؤثره و این در واقع تأثیر داره هم تو ملت‌ها، هم تو بعضی دولت مردانی که حالا بالاخره نگاه‌های آزادی دارن. اینها همه تأثیرات مثبت و مفیدی داشته.
آیه رضایی، میخواستم راجع به آینده هم صحبت کنیم. به چه سمت و سوی باید حرکت کنیم تا در جهت تقویت گفتمان انقلاب اسلامی؟ شما اشاره کردید، تقریبا اشاره کردید به اینکه آرزوی 100 ساله خیلی از ملت‌ها با پیروزی انقلاب اسلامی تحقق پیدا کرد. در آینده باید به چه سمت و سوی حرکت کنیم علارغم همه چالش‌هایی که مستکبران و قدرت‌های بزرگ برای ما ایجاد می‌کنه؟
درست. بخوایم واقعا آسیب شناسی کنیم که به نظر من واقعا باید حالا هر چند سال یه بار یه آسیب شناسی جدی کرد. بالاخره هر حرکتی یه نقاط قوت و نقاط ضعفی داره، یعنی از همون ابتدای انقلاب و تا همین امروز باید آسیب شناسی کرد. یعنی آسیب شناسی باید سرفصل‌های مهمه بحث‌های ما باشه، هم دستاورد و وقتی مطرح میشه باید آسیب‌ها و مشکلات هم مطرح شه. تا وقتی مشکلات و آسیب‌ها مطرح نشه، شناخته نشه، تحلیل نشه، نمیشه اونا رو برطرف کرد. لذا خب آسیب هایی که اولا خب بالاخره خود طراحی نظام اسلامی، نظامی که وجود داشته، خب دچار ضعف هایی بوده چون از قبل پیشینه نداشته توی دوره جدید، مخصوصا در مواجهه با مدرنیته، مسائل دنیای جدید و ساختارهای نظام جدید، خب بالاخره این تعارض وجود داره. لذا لازم بوده که و همچنان لازم هست به قول شما واسه آینده اگه بخوام فکر کنیم، حتما باید خیلی از ساختارها بازنگری بشه، اشکالاتش در بیاد. بالاخره یه بیشتر از 40 سال تجربه شده، حتما اگر چه ببینید نگاه تحولی وجود نداشته باشه، نگاه تحول در ساختار، بعضا تحولها به صورت مثلا مفاهیم متعالی یا شعارهای مطرح میشه، ولی اگر و ساختارها اصلاح نشه با توسط انسانهایی که نگاه اصلاحی دارن انجام نشه، هی مشکلات اضافه میشه. لذا واسه این که بخواد آینده انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی حفظ بشه و به مسیر رشد و پیشرفت برسه، حتی امام خمینی تو وصیت‌نامه‌اش هم میگن دیگه ادامه انقلاب مبتنی بر همون شعارهاست و همون مبانی، باید وضع امروز با اون ساختارها و با اون اصول مقایسه بشه و اشکالاتش بررسی بشه. اگر اشکالات جدی هست واقعا همتی واسه رفعش باشه و این امید حالا 100 ساله یا حتی بیشتر این ملت‌های منطقه ناامید نشه و هیچ راه غیر از این هم نیست. یعنی اگر بخواد حتی امداد الهی باشه باید اصلاح و تحول صورت بگیره، گرچه خب بارها هم گفته شده رهبری خیلی اشاره کردن توی حداقل 10 سال یا 15 سال اخیر خیلی اشاره به تحول داشتن و این تحول باید در ساختارها بیاد و اثر خودش رو در زندگی مردم نشون بده. یعنی در ساختار سیاسی باید تحول صورت بگیره، ساختار فرهنگی، ساختار اقتصادی، مخصوصا اقتصاد که خب مشکلاتی داره، مشکلات بیرونی داره، مشکلات درونی داره، چون ما بنابع بسیاری داریم توی کشورمون. لذا حتما واسه اینکه ما با آینده انقلاب اسلامی امیدوار باشیم باید نگاه تحولی باشه، تحول هم در ساختارها اتفاق بیفته با توجه به اون مبانی و اصولی که از ابتدای انقلاب مطرح شده و اون مردمش اجماع داشتن، کلیت نظام بر اون اجماع داشته، اونها باید حتما احیا بشه. در واقع به یه معنی اون احیاء تفکر دینی که شکل گرفت مبنای انقلاب بود، بعد دوباره اون احیاء صورت بگیره و مسیر آینده انقلاب اسلامی هم ترسیم بشه
انشالله. آقای دکتر رضایی اگر کوتاه بفرمایید، این جریان غرب به نظر شما در برهه زمانی کنونی کدام یک از این مؤلفه‌های انقلاب اسلامی رو، گفتمان انقلاب اسلامی رو هدف قرار داده؟
ببینید خب غرب که حالا به تعبیری کلمات میشه واقعا با ما جنگ ترکیبی داره، یعنی